بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیه 32 سوره انعام بود. آیات مفسر رو می آوردم که آیه 36 سوره محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و 20 سوره حدید رو آوردیم در اینکه حیات دنیا لعب و لهو است، در اینکه تفاوت لعب و لهو چی هست توضیح دادم و بعضی از آیات هم هست که لهو رو قبل از لعب آورده که امشب با این آیه شروع میکنیم. 64 سوره عنکبوت هست که اون آیه رو، آیه 32 رو تفسیر میکنه. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. ببینید در این مجموعه آیات، چه همون آیه 32، ببینید آیه 32 انعام هم همین رو میگه، ولد دار الاخرت و خیرون للذین یتقون، یعنی یه تفاوت ماهوی و اساسی این نگرش انبیا قائل است بین حیات این دنیا و حیات آن دنیا، یا حیات آغازین و حیات پایانی. یعنی همیشه هر حرکتی که شروع بشود توسط هر پدیده، حتی جامدات هم همینطورن، حال به دست انسان جا به جا میشن و تغییر پیدا میکنن، ولی حیات پایانیشون بهتره و خیره از حیات آغازینشون. مثلا یک قطعه سنگی رو که از کوه جدا میکنن تا بیاید به سنگبری و تراش داده بشه، ببینید این چقدر بهتر از اون اولی شد. و بعد که در نمای یک ساختمان به کار برود، ببینیم که اصلا تفاوت پیدا کرد. حیات پایانیش که تازه آغاز یک حیات، یعنی هزارها سال اگر درست کار بشه بر نمای این ساختمان ماندگاره. این حیات پایانی اونه، حیات جاویدان اونه، این شکل جدید گرفت. حیات انسان که خیلی فراتر و موسعتر و پربارتر و پرمعناتر و پرمفهومتر از زندگی جمادات هست، حتما آخرتش باید خیلی بهتر از آغازش باشه. برای اینکه این آغاز اصلا هست برای رسیدن به اون آخرت، و اون حرکت در هر پدیده ای که به وجود بیاد، حرکتش یعنی به سمت تعالی است. یعنی شما اگر یک دانه ای رو، حبه ای رو بکارید، این یک دانه ممکنه بپوسه، یعنی یه حرکتی رو شروع میکنه که ضرورت تکاملش اینه که بپوسه. خب این در انسان خیلی در واقع متعالی تره، یعنی حتما تا این پوسیدگی در جسم او به وجود نیاد، اون رشد و تعالی در معنای او به وجود نمیاد. پس خیلی از ماده رو انسان باید بگذاره کنار و ازش بگذره تا به اون معنا برسه. از این جهت دین اسلام که دین خاتم هست و بعد از آن هم دینی نخواهد آمد، تمام احکام و آیاتش مبتنی است بر تنظیم این حرکت. یعنی حرکت از کجا شروع میشه و به کجا پایان می‌یابد و چگونه باید پایان بیابد. اون چگونگی رو ترسیم میکنه که اینه، آخر تو اینه، آخر تو حتما باید جنت باشه و جنت تنها هم نیست، جنات نعیمه، جنات عدنه، جنات تجری من تحت الانهاره، جنات خالدین فیها ابداست. پس اون وصف جنت هم خیلی مهمه. پس باید در آغاز حرکت به آنچه که شما نگاه میکنید، اگر اون نقطه پایانی شما مشخص شده باشه، باید بی توجه ازش عبور بکنید. ببین من یه مثال برای شما بزنم. مثلا من 70 ساله که مثلا از این مسیر توی این جاده به سمت نائین و اینها حرکت میکنم، میرم میام. 70 سال. ولی بسیاری از روستاهای دو طرف جاده رو من اصلا واردش هم نشدم، ندیدم. چرا؟ برای اینکه اون هدف نهایی من مشخصه که کجا میخوام برم. اگر بخوام به این سر بزنم، به اون سر بزنم، توی این برم، توی اون برم، میشه لهب و لعب، سرگرمی و بازی و گردش و تفریحه. سرانجام اون ساعت و اون نقطه‌ای که باید به اون مقصد برسم نمیرسم و کل برنامه و قضیه از بین میره. اینا خیلی چیزهای معقول و روشنی است که انسان میتواند در این مسیر بهش استدلال بکنه. حالا این آیه سوره عنکبوت هم، آیه 64، همین رو میگه. اصلا با ما نافیه شروع میکنه، میگه و ما حاضر حیات دنیا، نیست این حیات دنیا. ببینید وقتی با نیست مؤکد عبارت شروع بشه، یعنی دیگه هیچی نیست جز چی؟ جز لهب و لعب. حالا لهب رو اول آورده. اگر بیاد داشته باشید گفتم که لهب یه کاریست که یه قصدی درش هست، ولی لعب هیچ قصدی درش نیست، یعنی فقط بازیه، سرگرمی هم توش نیست. ولی در لهب یک هدفی و یک قصدی وجود داره. به همین جهت مثلا به استماع موسیقی میگوین لهب، نمیگوین لعب، برای اینکه انسان به یک هدفی که مثلا خودش فکر میکنه آرامش روان داره، نمیدونم لذت میبره از این موسیقی، خوشش میاد، دوستش داره، شعراش خوبه، دارای مفهومه، یه مقداری نگرشی، یه چیزی به اون میده، به این جهت به این موسیقی گوش میده. پس این میشه لهب موسیقی. و جایی هم که این نوع از سرگرمی ها هست بهش میگن ملها، یعنی جایی که این سرگرمی ها برای این انسان وجود داره. بعد تأکید میکنه ان الدار الاخرت لهیه الحیوان. اون حیوان یعنی اصلا زیست، زیستن، دارای زیست بودن، اون مصدره. میگه دار آخرت اصلا اون زیست اساسی و حقیقی رو داره. لو کانو یعلمون، کاش میدانستن، یا اگر میدانستن. پس کسانی که این نگرش رو نسبت به نظام هستی پیدا نکنن که دار آخرت اون اصلا حیوانه و این دار دنیا، دار لهو و لعب هست، اینها هیچی نمیدانن. برای که خدا تمنا میکند که لوکان و یعلمون، ای کاش این رو میدانستن. چون نمیدانند به اون مسیر میرن. و حتما ما اینجا گرد آمدیم که این رو بدانیم. وقتی دانستیم حتما عمل میکنیم. باز آیه بعد 50 و 51 اعراف هست. و نادا اصحاب النار، آیه خیلی جالب و زیباست. همه قرآن زیباست ولی بعضی آیات خیلی در واقع چی دارن؟ یک نور نورانیت استثنایی دارن. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنته ان افیدو علینا من الماء او مما رزقکم الله. ببینید پس همدیگر رو میبینیم، یعنی اصحاب جنت و اصحاب نار هر جای هستن با همن، توی همن، با هم صحبت میکنن، ولی حالتهاشون متفاوته. اصحاب آتش به اصحاب جنت میگویند که بر ما فرو بریزید از آب، ما داریم میسوزیم. لازم نیست اصلا در واقع تفکیک شده باشن، اصحاب جنت یه جایی باشن، اصحاب دوزخ یه جایی. ممکنه زیست مشترک داشته باشن، توی هم باشن، توی یه محله باشن، توی یک خیابون سکونت داشته باشن، ولی مثل همین دنیا، یکی اصحاب جنت تو همین دنیا، یکی اصحاب نار. اصحاب نار میگویند از اون آبی که ما را و این آتش ما را فرو بنشاند بر ما فرو بریزید، یا از آنچه که خدا به شما روزی داده است به ما بدهید. ببینید، ما باید به اینجا برسیم، یعنی اونطور در جامعه الگو بشیم که تفاوت اصحاب جنت و اصحاب نار مشخص باشه و اونا به ما پناه بیارن و از ما بخواهند که از این آب خنک کننده ای که در اختیار داریم بر سر اونا بریزیم، و این آب و اونچه که خدا روزی کرده است ما را چیزی جز هدایت الهی و کتاب خدا نیست. ما باید اصحاب جنت باشیم و باید چنان نمودی در جامعه داشته باشیم که اونا بدونن که آب خنک دست ماست، ولی هنوز به اونجا نرسیدیم. قالو، جواب میدن اصحاب جنت، جواب میدن قالو ان الله حرمها على الكافرين، خدا این آب و این رز رو بر کافران حرام کرده است. شما باید دست از کفر بردارید، یعنی از صفات کافرانه بیایید بیرون. تمام صفات رذیله ای رو که خدا نهی فرموده و اصلا عقل بشر هم نهی میکنه، تا اینها هست صاحب این صفات در آتش و کافره و خدا اون رزق رو و اون آب رو بر این حرام میکنه. نمیش در کفر باشه و از این آب استفاده بکنه، حتما باید از اون وادی بیاد بیرون، بیاد در وادی جنت و خدا بداند. ببینید چند جای قرآن میگه لیعلم الله، تا این که خدا بداند، نه این که خدا جاهله و نمیداند، یعنی این که این جهتگیری این عبد به سمت خدا مشخص بشه. خدا بداند یعنی جامعه بدانه، یعنی همه بدانند که این جهتگیریش کجاست. این جهتگیری اسمش صراط مستقیمه. صراط مستقیم هیچ وقت کج نمیشه، هیچ وقت مصلحت اندیشی درش نیست، هیچ وقت حقایق و حقیقت ها به خاطر مصالح له نمیشن، زیر پا گذاشته نمیشن. هیچ وقت منافع مادی و یا ترس از دست دادن منافع مادی موجب نمیشه انسانی که جهتگیریش جنته راه رو رها کنه. الذين اتخذوا دينهم، اینا چرا کافرن؟ چرا؟ ببینید دین دارن، اینا دین دارن و بهشون میگه کافر. الذين اتخذوا دينهم لهوا و لعبا، کسانی که دین خودشون رو اسباب سرگرمی و بازیچه قرار دادن. همین دینی که ما داریم، همه مسلمان ها، همه مسلمان ها. حالا ببینید تمام دنیا جمع بشود و آبهای دنیا رو جمع بکنن که این آتش جنگ رو در این منطقه فرو بنشانن، امکان نداره، مگر اینکه جهتگیری عوض بشه. جهتگیری جنت چیه؟ اینکه تمام اطراف درگیر در جنگ بگویند ما صلح میخواهیم. ادیان الهی همه صلح طلبن، همه مسلمن، همه مسلمانن، همه تسلیم امر الهی هستن. پس نمیشه کسی بگوید من متدینم و جنگ طلب و جنگ افروز باشه، نه اینکه از خودش دفاع کنه، بره دنبال آتش افروزی برای جنگیدن. این اسمش دیگه دین نیست، این بازیچه است، این سرگرمیه. و غرتهم الحیات الدنیا، چه این کار میکنن؟ برای اینکه زندگی این دنیا اونها رو فریفته است. من باز هم درخواست میکنم، من تشکر میکنم از حضور شما، ولی اجازه بدید که درخواست های قرآنه مطرح بکنم. ما باید خیلی سریعتر از این حرکت بکنیم. ما خیلی کند حرکت میکنیم، ما خیلی از مسموعات خودمون رو فراموش میکنیم، یادمون میره چی گفته قرآن. و نیازی نیست که جامعه همشون اینطوری بشن، ولی اگر الگوها در جامعه ساخته بشوند و مشخص بشوند و بروز پیدا بکنند که اصحاب نار اصحاب جنت رو ببینن و بشناسن، جامعه متحول میشه. حداقل به این نقطه میرسد که بگوین ای اصحاب جنت، از آبی که در اختیار دارید یا از آنچه که خدا به شما روزی کرده است بر سر ما فرو بریزید، ما در حال سوختنیم. فالیوم ننساهم، امروز روزی است که ما که خدا هستیم، ببینیم میگه ننساهم، نمیگه انساهم، نمیگه من آنها را فراموش میکنم، میگه ما، یعنی خدا و اصحاب جنت اونها رو به دست فراموشی میسپارن. چرا؟ کما نسو لقاء یومهم هازا، برای این که اونها هم دیدار چنین روزی رو به دست فراموشی سپرده بودند. و ما کانو به آیاتنا یجحدون، و به سبب آنچه که آیات ما رو انکار میکردن. جحد به هی حتی یعنی انکار کردن. المنار، ببخشید من ترجمه کردم، برای که بحث جالبی داره، 100 سال پیش این رو مینویسه. یعنی وقتی که تمام خاورمیانه بعد از جنگ جهانی دوم دیگه تقسیم شده به کشورهای کوچک کوچک، سوریه، اردن، فلسطین و بعد اسرائیل، عرض کنم که خب مصر و لیبی و اینها هم که بودن، ولی بعد از جنگ همه مستعمره اروپاییان شدن. در اون فضا این مطلب رو می نویسه، ببینیم چقدر تفاوت پیدا شده. یعنی 100 سال مسلمان ها چه کار کردن، چه کار ما کردیم. خودش میگه، اینا که میخونم عیناً از عبارات تفسیر المنار زیل آیه 32 الانعام. وعده دادیم که در آخر تفسیر این آیه نتایج مترتب بر انکار بعث و روز جزا را توضیح دهیم، که اگر کسی روز بعث و روز جزا را که پاداش میگیره از خدا اون رو انکار بکنه چه نتایجی در بر داره، و ایمان داشتن به اون چه نتایجی. ببین مهندس بازرگان، خیلی ها گفتن آخر عمر آمد و تمام اون 30-40 سالی که در دین صحبت کرده بود عوض کرد و یه چیز دیگری گفت. نه، اتفاقا نتیجه تمام اون مطالعات این بود که هدف بعثت انبیا این است که بشر را متوجه دو رکن اساسی در دینداری بکنند، یکی ایمان به آخرت، یکی ایمان به خدا. این دوتاست. اگر که خدا نباشد، ایمان به این دوتا نباشد، هیچ عملی مثمر ثمر نیست، همه عملها منقطع و روزمره و لحظه ای یا ساعتی تمام میشه. که چه فسادی را در سرشت و فطرت بشری موجب میگردد که علت بروز بسیاری از شرور است. یعنی عدم اعتقاد به بعث و روز جزا. در این پایه میگوییم کافر شدن به رستاخیز یا بعث و جزا یا پاداش و این اعتقاد که بعد از این حیات حیات دیگری نیست، کافر را به سمت بهره‌مندی از لذات دنیوی و شهوات بدنی و نفسانی سوق می‌دهد.
مثل جاه طلبی و ریاست خواهی و علو در زمین، هرچند به باطل. یه علو به حق داریم، پیامبر اعلاس، یه علو به باطل داریم. فرعون میگه انا ربکم الاعلا، اونم علو، که همه اینها را شرف مینامند. یعنی اینها رو خودشون برای خودشون اعتبار و حیثیت و شرف تلقی میکنن، که در واقع اون علو و برتری طلبی در روی زمین را که ناشی از عدم ایمان به معاد و جزا هست، اون رو شرف و حیثیت تلقی میکنه، که مرحوم ارباب میگفتن که اجماع، از آخوند کاشی نقل میکردن، اجماع عملی علماء ما بر نفی معاد است. یعنی عملا اعتقادی به معاد ندارن، چون عملشون نشون میده. هر کس که این گونه شد، در پیروی از خواهش نفس و لذت‌های شهوانی دونتر از چهار پایان است. اولئک کل انعام بل هم اضل. مثل گاو و این مثالا خودش میزنه، گاو و میمون و خوک. و در تبعیت از هوای نفس جهت لذت بردن از قوه غضب درنده تر و پرآزارتر از وحوش درنده خوی مهاجم است، مثل گرگ و ببر. پس ببینید تا حالا دوتا یه دیگه هم مثال میزنه، یکی گفت لذت‌های شهوانی، یکی بهره‌مندی یا بهره گرفتن از قوه غضبیه، یعنی خشمش رو چطور بروز میده. ببینید اینها همه زندان، اینها همه اعدام، اینها همه کشتار، اینها همه بمباران، اینها همه تخریب، اینا استفاده از قوه غضبیه است. یعنی در واقع فکر میکنه که دفع شر از خودش میکنه. و در پیروی، این سومی است، و در پیروی از هوای نفسش و لذات نفسانیش بدتر از شیاطین است. بر ضد یکدیگر حیله میکنند، هم دیگر را میدرند، هیچ چیز جز عجز و ناتوانی آنان را از شر و باطلی که میخواهندش باز نمیدارند. فقط اگر نتوانن نمیکنند، تا بتوانن میکنند، و به هیچ حکمی تن در نمیدهند که ایشان را از هم جدا سازند. دوتا درنده خوب به جان هم افتادن، هیچ کس نمیتونه بگید از سازمان ملل میتونه، از نم قدرت آمریکا میتونه، شوروی میتونه، نمیدونم فلان، هیچ کس دیگه نمیتونه این دوتا رو از هم جدا بکنه، مگر قدرت و زوری که آن را ما فوق حق قرارش داده اند. یه قدرتی که از حق فراتر میدونن اون رو. مثل ما، یادتونه قرار بود صحبت بود که آمریکا به عراق حمله بکنه. خیلی از جوانهای ما، مردم ما، حتی سالخورده ها میگفتن خدا کنه بیاد ایرانم بگیره ما از شر اینا راحت بشیم. یعنی دنبال خدا نیست، دنبال حق نیست که از راه حق وارد بشه و به حق برسه، از یه شر دیگری که اون رو حق میداند طلب میکنه که این رو نجاتش بده. و چه بسیار در این زمان، یعنی 100 سال پیش ها، در این زمان خود را فریفته اند و دیگران را به فتنه در انداخته اند. با این که توازن قوا بسیاری از بقی و عدوان را مانع شده است. توازن قوا باعث شده که یک کمی از این درنده خویی ها کم بشه. الان هم همینطوره، همان توازنی که به وسیله آن قدرتمندها یا قدرتمندان کشورها به ضعیف آنها حمله ور شدند و حکومتهای ستمگر بر ملتهای خود ستم روا می دارند و چنین گمان برده اند که تمدن مادی و علوم و فنون بشری است که روح کمال را بر انسان افاضه می کند. اگر هم به بعث و روز جزا و حتی به خدای دیان ایمان نداشته باشند، یعنی اون ایمان هم نداشته باشند، او را رها کردند، اما این رو گرفتند که این تمدن و این علوم و این فنون کافی است برای بشر. استدلالشان هم این بوده که دولت ها و ملت هاشان بر نکوهش جنگ اعلام کلامی داشتند. همه میگن جنگ بده، در کلام و در رادیو و تلویزیون و رسانه هاشون، البته اون روزا نبوده، میگن جنگ بده و تفاخر میکردند که سیاستشان مبتنی بر متین ترین پایه های صلح است، خواهان صلح، و گمان بردند که انگیزه این کار و تفکر عشق به انسانیت است. چرا صلح میخوان؟ انسان دوستن. این الان این اومانیزمی که در واقع مکتبی شده در غرب، ببینید چه کار کرده برای این جنگ هایی که جاری است و اینها همه کشتار و اینها همه مهاجر و در واقع سرگردان، و که الان سال سوم چهارمه که زمستان ها رو در این سرماهای سخت توی این چادرها میگذرانن. این انسان دوستا چه کار کردن؟ و نیز رغبت به عروج جمیع بشر به قله سعادت مدنی. پس اگر از اینها پرسیده شود شما را چه می شود که در ذلیل و خوار کردن ملت‌های ضعیف شرق از یکدیگر سبقت می‌گیرید و آنها را برای منافع خود و افزون ساختن ثروت‌هاتان به ناحق مسخر می‌سازید، چه این کار می‌کنید؟ در پاسخ می‌گویند هرگز چنین نیست. ببینید از 100 سال پیش تا حالا هیچ چی عوض نشد. ما فقط می‌خواهیم این ملت‌ها را از ظلمات جهل و توحش خارج سازیم تا با ما در وضعی که در آن هستیم شریک شوند و از نور تمدن و دانش ما بهره مند گردند. تازه منتم سرمون میگذارن که آقای بوش چرا به عراق حمله کردید؟ ما خواستیم که یک مستبد دیکتاتور خونخواری که دسترسی به سلاح‌های کشتار جمعی پیدا کرده از میان برداریم و ملتش رو آزاد کنیم. عیناً همین با 100 سال پیش. پس اگر از آنها بپرسند پس چرا ما به علوم شما دست نیافته ایم جز به بعضی از پوسته های آن و از مدنیت شما استفاده ای نبردیم جز تباهی و فجور، پاسخ میدن این ناشی از ضعف استعداد شماست و به جهت فسادی است که در نفوس ملت‌های شما جا گرفته است. با این حال ما از حاکمان پیشین شماها بهتر هستیم، زیرا امنیت را برقرار و اسباب تنعم کارگران را فراهم ساخته. این است شأن آنها و هیچ حجتی هم بر ضد آنها اقامه نمی شود. ما اصلا جرأت نمی کنیم بر علیه غرب صحبت بکنیم، جرأت نداریم، مگر آنکه با توسل به زور و قدرت و ایجاد شبهه با آنها مقابله می نمایند. یعنی با کسانی که بیایند اعتراض به تمدن غرب بکنند، به خونخواری غرب بکنند، به تجاوزگری غرب ایراد وارد بکنن، با زور و قلدری باشون مواجه میشن. اما جنگی که آتش آن در این سالها در اروپا مشتعل است، جنگ جهانی دومه، بنا همه این گمانها و اوهام را در هم فرو ریخت. چرا که دیدیم مترقی ترین اهل زمین در تمدن و علوم و فلسفه خانه هاشون را به دستان خود ویران می سازن. این نتیجه عدم اعتقاد به آخرت و روز جزاست. و با توپ خانه های خود کاخ های مدنیتشون را تبدیل به تل خاک می کنن. و از همه علوم و فنون و صنعت‌ها و حکمت و فلسفه و نظامی که ابزار ترقیشان بوده کمک می‌گیرند برای اهلاک حرس و نسل و تخریب عمران و آبادانی. آنها هم در نهایت سنگ دلی و شدت که هیچ رأفت و رحمتی هم در آن متصور نیست به این کار اقدام میکنند. اگر چنانچه در میان این کسانی که زمام امور به دستشان است کسانی بودند که ایمان به خدا و روز آخر داشتند و آن حقی را قبول داشتند که در آن حساب و جزا هست، تا این حد طغیانگری و به طغیانگری نمی کردند و در وادی طغیانگری و عصیان نمی تاختند. آری، همین ملت ها در گذشته برای نصرت دادن به مذهب و دین نبرد می کردند. در همان قرونی که هر کاری به اسم دین انجام می گرفت، اما در تقتیل و تخریب هرگز به یک دهم آنچه امروز بر بشریت می‌گذرد نمی‌رسیدند. خیلی جنگ می‌کردند، خیلی می‌کشتند، خیلی خراب می‌کردند، ولی مثل امروز نبود. هرچند این عصر را عصر نور و آن دورانها را دورانهای تاریکی می‌نامند. رؤسا در آن عصور اسم دین و تأویل نصوص آن را وسیله‌ای برای دستیابی به هواهای نفسانی خود قرار می‌دادند، در حالی که هیچ ارتباطی با دین نداشت. همان گونه که همه علمای این عصر این مطلب را می‌دانند. از شگفتی هاست که گردانندگان این جنگ‌های مذهبی هرچه با قساوت بیشتر و تخریب و دمار بیشتر باشند، گمانشان این است که بهتر برای خدا جنگیدند و معتقدند که خدا با آنهاست و بر ضد دشمنان ایشان است، در حالی که جنگ در اسلام وقتی توجیه دارد که فقط برای دفاع از نفس باشد تا تقریر حق و عدل گردد. یعنی جنگی که مسلمان ها میرن باید دفاع باشه، نتیجهش هم این باشه که حق و عدل بر جای خود بنشیند و تساوی در حقوق بین همه اصناف خلق پدید آید. از این بیانات المنار خیلی داره ذیل آیات، ولی من نمیارم، خستتون نمی کنم. ولی از این بابت که به روز تفسیر میکنه آیات رو، تفسیر خوبی است. خب بیایم در آیه 33 انعام. قبل از اینکه من وارد اون آیه بشم، اجازه بدید که یک توضیحی داره از آیه 25 تا 32. توضیح کوتاهی است. تفسیر میبودی که مشهور است به خواجه عبدالله انصاری. از و من هم من یستم و الک شروع میکنه و تا پایان آیه 32 یه مجموعه ای از برداشت هایی که از این آیات میشه رو در واقع کنار هم چیده. میگه اصلا سمع چیه؟ و من هم من یستم و الک، سمع فهم دیگر است و سمع خطاب دیگر، یک فهمه و یک خطاب. یعنی ما یه سمع داریم که من الان دارم حرف میزنم شما میشنوید، یکی اینه که مرحله بعده که شما فهم میکنید، فهم کردن دنبالش عمله. آن بی حرمتان و بیگانگان چون از سمع فهم و قبول محروم بودند، سمع خطاب ایشان را سود نداشت. اگر پشت این سمع خطاب سمع فهم نیاد فایده نداره. سمع فهم آن است که در دل جای گیرد و قبول در آن پیوندد و یقین در آن بیفزاید، یعنی از قبول هم بره برسه به یقین. اگر سالها این تنتنه حروف به سمع خطاب میرسد تا قلقله یافت، یعنی یافتن یعنی درک کردن، تا قلقله یافت به سمع جان نرسد سودی ندارد. آن بوجهل رانده مقهور حکم ازل گشته رفتی و سر بر آستانه مسجد رسول خدا نهادی و قرآن از رسول به سمع ظاهر بشنیدی، اما دلش یک حرف به خود راه ندادی که قفل نومیدی بر آن زده بودند و مهر شقاوت بر آن نهاده و آن دیگر مطرود مهجور ولید مغیره چون قرآن شنید گفت والله ان لقوله لحلاوه، سوگند به خدا که گفتار بسیار شیرینی است، و ان علیه لتلاوه و بسیار شاداب و پربهجت است. این تلاوه هم هر سه حرکت درسته، تلاوه تلاوه و تلاوه به تاسا به تای دسته داره، ولی تلاوت معنای خوندن ته دو نقطه است و فقط تلاوت، ولی این سه حرکت رو داره به معنای حسن و بهجت. و ان اصله لقدقون، ریشش اصلا توی یک زمین پر آب است. و ان اعلاه لثمر، و بر شاخه هاش میوه. ولید مغیره اینو تأیید کرد، ایمان نبود، گفت مثلا همینا میان میان خوب حرف میزنن، مواظب باشین گول نخورین، خیلی قشنگ حرف میزنن ولی فریب توشه. این سخن که محمد میخواند، این حال خودش اون عبارت تاودی ترجمه کرده، این سخن که محمد میخواند سخنی شیرین و پرآفرین است، بالاش چون درخت میوه‌دار و زیر چون چشمه آب حیات. قدق به ظاهر چنین میگفت و باطنی داشت خراب که حرفی از آن به دل خود راه می نداد. تا بدانی که اعتبار به باطن است نه به ظاهر، و حقیقت این کار یافت است، در یافتن و فهم کردن، و بعد قبول. اگر هزاران کس به امارت ظاهر مشغول شوند، آن امارت ایشان خرابی یک دل جبر نکند. جبر یعنی جبیره ها، یعنی مرهم نمی نهد که ظاهر. خیلی این ببینید تو این پدیده های بیرونی هم همینطوره. مثلا ما یه ساختمان 100 طبقه می سازیم، تمام میشه، ولی میان توش تو 100 طبقه می دید، تو هر طبقه 10 تا واحد همش خالیه، نه فرش داره، نه یخچال داره، نه آشپزخونه داره، نه هیچ چی توش نیست، خالیه. این فرق ظاهر و باطنه. از بیرون نگاه بکنم بچه ساختمان عظیمی، میان توش گرد و خاک و چرا کسی توش نیست، هیچی هم نیوردن، اسباب و وسائل نیوردن. قلب مؤمن باید چینش بشه، باید زیور بشه، باید تابلوها بر در و دیوارش زده بشه و به کار نیاید. و اگر یک دل، این که من میگم جمع، این جمع ما کفایت میکنه، کم منفعتن قلیلتن غلبت فئتن کثیره، کفایت میکنه ببینید، میگه و اگر یک دل آبادان بود پاسبان اقلیمی باشد. اینا حقایقه ها، انجات خدا میگه، میگه من نمیخوام همتون ایمان بیارید که، اما یه گروه مؤمن میخوان و شما مسئولید، مسئولیت الهی، چون دیگه نمیتونید نفی بکنید بگید ما دیگه ایمان نداریم به آخرت و ایمان، دیگه اینا رو قبول کردید، مسئولیت الهی دارید که بعد از من مکتب رو ادامه بدید. حالا ببینید چیکار باید بکنید. همه را در حمایت عز خیش گیرد، همون یه نفر، همه را در حمایت عز خیش گیرد. ببین اگر الان جهان اسلام یه همچین عزیزی داشت، یک نفر که برخیزد و تمام این کشورهای اسلامی رو بره جنگ رو پایان میداد، عزیزی باشه که همه ازش حرف شنوی داشته باشه، نداره جهان اسلام. شما این همه آدم در این کعبه میچرخند، یک نفر شاخص و بارز که برخیزد و قیام کند و بگوید متوقف بنشینید، حرکت نکنید تا جنگ تمام بشه، میشه طواف بی طواف. همچه عزیزی ما نداریم. و اگر یک دل آبادان بود پاسبان اقلیمی باشد، همه را در حمایت عز خیش گیرد و هم ینهون عنه و ینعون. اینا آیات قبلی است و ازش گذشتیم. از روی اشارت خبر میدهد از قومی که دیگران را پند دهند و خود پند نپذیرند. از روی ظاهر خلق خدای بر طاعت میخوانند و از روی باطن با حق مخالفت میکنند. همان است که گفت جای دیگر لم تقولون ما لا تفعلون، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. بعد یه شعر آورده، شعرش هم میخونم. لا تنه عن خلق و تأتی مثله آرون علیک اذا فعلت عظیمو. نهی نکن از اخلاقی که خودت مثل آن را داری و عمل میکنی و می آوری، این آر بسیار بزرگ، ننگ بزرگی است بر تو اگر چنین کنی. مجاهد گفت، مجاهد یکی از مفسران صدر اوله، و هم ینهون عن و ینعون عن، یعنی ینهون عن ذکر و یتباعدون عن، دور میشن ازش. اشارت است به قومی که به راه تقوا نروند و مردم را نیز از آن باز دارند. خیلی راحت ها. مثلا شما فکر میکنی که با هم دیگه صحبت میکنیم، از قول خودم نمیگم، از قول شما که با هم صحبت میکنیم، فکر میکنی که مثلا این کار ما که گیر کرده در فلان اداره، اگر من برم یه پولی، حالا نه به عنوان رشوه ها، به عنوان هدیه به اون کارمنده بدم، این کارمو حل بشه، گناه داره؟ اونم میگه نه طوری نیست، برو کارتو حل کن، چون معطلی. بله همین. و مردم را نیز از آن باز دارن، خود معصیت کنند و سبب معصیت دیگران شوند، خود بیراه شوند و دیگران را بیراه کنند. ظلوا من قبل و ازلو کسی را. آیه 77 سوره مائده است. لاجرم فردا هم وزر خود و هم وزر دیگران بر گردن ایشان نهند. این است که گفت تعالی و تقدس وليحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم. بارهای سنگین خود را بر دوش میکشند و نیز بارهای سنگین دیگران را، یعنی همونهایی که اینا موجب گمراهیشون شدن. بل بداله ما کانو یخفون من قبل. اینم باز آیه 28 سوره انعام، هم تو آیات یکی یکی میاد تا برسه به 32. اشارت است به روز رستاخیز که روز کشف احوال است. این مهمه، کشف احوال. یعنی واقعا ایمان بیاریم که اون روز کشف احوال که میشه، میگم جنت و دوزخ اینطوری که پیداست قاطیانا، یعنی همه هم دیگر رو میبینیم. خب دوزخ، ای واقع خدا مرگم، شما اینطوری بودی؟ عجب. خب همین اتفاق میفت، چیز بیش از این هم نیست، یه آبرو رفته، ما نمیدونستیم. خب خرجش هم یه خدا مرگمه، ما خدا که دیگه اونجا مرگ نمیده، ولی آدم میگه چون زبانش همونه دیگه، حرف میزنه. و اظهار اسرار، کشف احوال و اظهار اسرار، این سرهای انسان درون، پوشیده های انسان منکشف میشه. یوم تبل السرائر و تظهر الضمائر، بسا که در دنیا در شمار زاهدان بودند و رنگ دوستان و لباس آشنایان پوشیدند و آن روز داغ شقاوت بر پیشانی خود بینند و در منزل بیگانگانشان فرو دارند. این منزل منزله ها، بیگانه با خدا، اینجا تو رو تو این خونه باید اینجا. و بسا کسا که تو او را خلیع الازار شناختی. خلیع الازار یعنی بی آبرو، ازار یعنی چهره و اون خلیع شده یعنی چهره و ازارش خلع شده، این اصطلاح عربیست بی آبرو. خلیع الازار شناختی، رهین الاقلال دانستی. گفتی اوه اوه چه قولهای سنگینی برگردن این هست، در دنیا بی سر و بی سامان، بی کس و بی نام، و آن روز از خزائن غیب خلعتهای کرامت آرند. همین که تو دنیا میدی خلیع الازار و بی آبروست و هیچی نداره و بی سر و سامونه، جمعی چه خلعتهایی بهش دادن. به نام وی مهرم روش دادن، آدرس نوشتن، ببینید در خونه فلانی. قدیسان ملأ اعلا و ساکنان جنات مأوا دو چشمی برند و فرو مانند در کار وی. یعنی چشمشون خیره میشه به این، دو تا چشم میدوزن که این که تو دنیا اونطوری بود حالا اینطور. این چنان است که شاعر گوید بسا پیر مناجاتی که بی مرکب فرو ماند، بسا رند خراباتی که زین بر شیر نر بندد. ولو ردو لعادو لما نهو عن لو. حالا این عبارت عربی رو خودش آورده، اون آیه تمام شد. لو رد اهل العقوبت الى دنیاهم لعادو الى جهدهم و انکارهم. اگر که اهل عقوبت به دنیای خودشون بازگردانده بشن، یعنی هم در دنیایی که به اون شکل درش زیست داشتن، حتما به انکار و جهد خودشون باز میگردن. ولو رد اهل الصفاء والوفاء الى دنیاهم لعادو الى حسن اعمالهم. و اگر اهل صفا و وفا به دنیای خودشون بازگردانده بشوند، به همون اعمالی که می کردند باز می گردند، به حسن اعمالشون. بعد می رسه به اینجا، ولو ترا از وقفو علا ربهم، باز به عربی بیان کرده، یا حسرتن علیهم من موقف الخجل. وای وای بر اینها از ایستگاه شرمندگی. چقدر اونجا این ایستگاه که وقفو علی ربهم، یقرعون باب الندم، اونجا حتما یه دری هست روش نوشته در پشیمانی، میرن این کوبشو میگیرن تا 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 میزنن، نکیان در میزنن، پشیمونان در میزنن، در پشیمانیه. خب اونجا میگه که توی سوره حدید که فزور و بینهم به سور لهو بابون، بله و بابون، باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب، بیرونش عذابه. حین لا ينفعهم الندم، که این درو میزنن وقتی که دیگه پشیمانی سودی ندارد. و حین یقول لهم الحق الیس هذا بالحق، اون وقت خدا ازشون میپرسه این حالا حق هست یا نه. و خجلتا من وقوفی باب دارکم یقول ساکنها من انت یا رجلو، وای وای از شرمندگی من وقتی که در برابر درگاه شما می ایستم، وقتی که ساکن آن ندا می دهد که تو که هستی نمی شناسی. و اینا رو خیلی باید در رشد اخلاقیمون جدی بگیریم. قرآنم چیزی جز این نمی خواد. خب بریم در آیه 33. آیه 33: قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. ما میدانیم که روش اونها در مقابله با تو تو را غمگین میسازد. خب پس ببینید این غم برای همه ما هست، یعنی تقابل با حق یک تقابل تاریخی است، یک تقابل برهه‌ای و گذرا نیست. همیشه اهل حق با تقابل اهل باطل مواجهند و این موجب اندوه اونها میشه و خیلی وقتها گله میکنن دیگه. مثل همین امشب تو راه میمدیم همراهان ما میگفتن چه وضعیه، آخه چرا اینطوریه، گله میکردن. اصلا باید این باشه، باید اینطوری باشه، ما آزمون پس بدیم، امتحان، هرچه امتحان سخت‌تر باشه یعنی ما داریم یه درجات متعالی تری رو طی میکنیم. بعد خدا میگه که ببین پیامبر، اینها که تو رو تکذیب نمیکنن، منو دارن تکذیب میکنن. به تو که نمیگن تو محمد امین نیستی، تو همانی که بودی، تو از قریشی، تو از بزرگان قریشی، تو رو تکذیب نمی کنن، بلکه آیات خدا رو دارن انکار می کنن. اگر این آیات بر تو نازل نشده بود، آیا تو از اون وجهه و شرف و حیثیت و اعتباری که در میان قریش داشتی سقوط کرده بودی؟ نه. پس ببین پیامبر، تو یه وجهه ظاهری داری در میان قریش، یه کارهایی کردی که اونها تو رو قبول کردن، گفتن محمد امینه، خیلی آدم خوبی است، اما حالا داری یه کار دیگری میکنی. کدوماشو میخوای انتخاب بکنی؟ میخوای برگردی به اون وجهه دنیایی ظاهری؟ ببینی اینا کجا میاره، انما الحیات الدنیا لعبون و لهوون، بعد از اون داره میاره، بعد از آیه 32 که این مطلب رو میگوید، میگه پس ببین تو اگر بخواهی بری دنبال دنیایی که لعب و لهو است، پس تو اون اعتبار و حیثیت ظاهری قریشی تو هم پیدا میکنی، ولی الان به این جهت تو تکذیب میشوی که تو حامل پیام خدا هستی. پس اونها دارن چیکار میکنن؟ ستمگران به آیات الله یجحدون، آیات خدا رو دارن انکار میکنن. خب حالا تو میخوای چیکار بکنی؟ میخوای آتو بذاری زمین؟ ببین مخالفت همیشه همینطوره. مخالفت با ما سر چیه؟ مثلا اینکه میگن شما چرا قرآن میگی؟ چرا قرآن تفسیر میکنی؟ مخالفت سر اینه، یعنی با خدا مخالفن، با ما مخالف نیستن. چرا؟ برای که همین که شما گفتید تعطیل و دیگه نمی کنیم و جلسه تعطیل و نماز نداریم و فلان، میگن خیلی خوب شما هر کاری میخواید، آزاد، آزاد، خیلی با آبرو و حیثیت و شرف و اینام هستی تو جامعه، هیچ کاری تام ندارن، هر جا میخوای میری دیگه، از تلفن زدن هم نمیترسی، هیچ ملاحظه هم نداری، امنیت هم برقراره. اما وقتی آیات الهی مطرح شد مخالفت شروع میشود. پس بدان که آنها دشمنان مستقیم خدا هستند، نه دشمن تو. حالا بیایم چند تا آیه هم بیاریم که این زود تمام بشه، و البته که تمام خیلی مطلب داره جهد. خب 62 تا 65 یونس رو نگاه بکنیم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باش ای پیامبر، مخاطب شخص پیامبره، که اولیاء خدا نه ترسی بر آنها هست و نه غمگین می شوند. ببینید این دوتا همیشه خیلی کم آمده که خوف و حزن هر دوش فعل باشه، یعنی بگه ولا یخافون ولا یحزنون. همیشه میگه ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، یعنی یکیش رو اسم میاره یکیش رو فعل. چرا؟ برای اینکه خوف آنی و مرحله ای است و از بیرون میاد و دوام نداره، یعنی در یه مرحله ای که یه تهدیدی وارد میشه یه خوف هم میاد، ولی حزن دائمی است، یعنی توی دل آدم جاگیر میشه، از درون انسان میاد بیرون غم. از این جهت اون رو با فعل میاره، فعل مضارع میاره که تداوم رو نشون بده، اون رو اسم میاره و با حرف جر علا که مرحله ای بودن و در واقع اتمام پذیر بودن اون رو نشان بده. الذین آمنوا و کانوا یتقون. اولیاء خدا کیان؟ کسانی که ایمان آوردن و پرهیزگارن. چرا با کانو میاره؟ یعنی همیشه پیوسته، پیوسته پرهیزگاری میکردن. لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره، مژده باد بر اینها هم در حیات این دنیا هم در پایان. لا تبدیل لکلمات الله، قول خدا عوض نمیشه. قول خدا چیه؟ همینا که گفت که اولیاء خدا اینطوری هن، ترس ندارن، غم به دلشون راه نمیدن و ایمان آوردن و پیوسته دارای تقوا هستن، بشارت و مژده بر اینشان در دنیا و آخرت هست. این قولا رو دادیم؟ عوض نمیشه. لا تبدیل لکلمات الله، یعنی کلمات دیگر خدا هم که قبل و بعد از این آیات نازل می شود هیچ تبدیل پذیر نیست. ذالک هو الفوز العظیم. اگر کسی به این درجه رسید، این در واقع رستگاری بزرگی است. ولا یحزن که قولهم، گفتار اونها تو رو غمگین نسازد. ان العزت لله جمیعا هو السمیع العلیم، همه عزت از آن خداست و او شنوا و داناست، یا شنوای داناست. خب پس اگر کسی دوست خدا شد، اولیاء خدا شد، حتما باید وجودش تجلیگاه صفات ربوبی باشه، حتما باید اینطوری باشه. اون وقت دیگه این چیزایی که میگه، یعنی غم و ترس و اندوه و اینها دیگه نیست. باز در حزن آیه 76 یاسین، فلا یحزن که قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون. پیامبر قول اونها تو رو غمگین نسازد. اینا خیلی مهمه برای ما، خیلی ما یه مقداری اندوه بیاد سراغ ما، حزن بیاد سراغ ما، همه چیز رو رها میکنیم. حتی گاهی من شنیدم که حتما در میان ما حتما نباشه، نیست، که اصلا دیگه نمازم نمیخونه، اومده به من گفته من مدتی نماز رها کردم چون خدا هیچ کاری برام نکرد. خب این که آخر اصلا شناخت نمیشه، شناخت خدا اینطوری نیست، مگر ما نماز میخونیم که خدا یه چیزی به ما بده. به در این خصوص به آیات اینا رو یادداشت کنید: 88 هجر، 127 نحل و 70 نمل هم مراجعه بکنید. بعد در اونجا میگوید به آیات الله یجهدون. من فقط یه آیه میخونم، بقیه آیات جهد در قرآن و نیز در نهج البلاغه بماند برای جلسه بعد ان شاء الله. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتون، گفتم 13 و 14 نمل، نگفتم؟ حالا بنویسی. همین که آیات ما که آیات بینایی دهنده هست، مبصره هستند، اینها آمد برای ایشان، قالوا هذا سحر مبین، گفتن این یک جادوی آشکار و روشن است. مبین هم که یادتونه گفتم دو تا معنا داره، یه معنای متعدی داره یه معنای لازمی، اینجا معنای لازمیش. و جحدوا بها، انکارش کردن. و استیقنت ها انفسهم، در حالی که نفس هاشون یعنی درونشون یقین داشت به اینکه اینها آیات الهی است. چرا این کار کردن؟ ظلمن و علوبن، از سر ستمگری و در واقع علو طلبی، برتری طلبی در جامعه. فنظر کیف کان عاقبت المفسدین، اینا مفسدن، اینا فسادانگیزی میکنن. و بعد ان الله لا يحب المفسدين، خدا مفسدان رو دوست نداره. میگه اینا بر اساس ظلم و برتری جویی که داشتند و درونشون هم یقین داشت که این آیات مال خدا هست، ولی انکارش کردن. حالا نگاه کن پیامبر، ببین عاقبت مفسدان به کجا می انجامد. این عاقبت ها عاقبت های قطعی است، جز همون کلمات الهی است که لا یتغیره. حالا راقب، راقب در مفردات در معنای جهود این رو نوشته، میگه نفی و ما فی القلب اثباته، میگه جهود انکاری است که در قلب طرف انکار کننده ثابت شده، یعنی ثابته که قبول داره تو درونش که این درسته، ولی به زبان انکار میکنه. خب و اثبات و ما فی القلب نفیه، و اون چیزی رو که قلبش نفی میکنه این اثبات میکنه، یعنی پیوسته ضد درون و دل خودش حرف میزنه، این رو میگوین جهد. خب دیگه فکر کنم که وقت تمامه، خیلی ممنون، تشکر. انشاءالله که بشه جلسات دو ساعته تشکیل داد تا کمی پیش بره، ولی خب شما خسته میشید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
واغننا
من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.